به پادکست سکسولوژی یا شناخت مسائل جنسی خوش آمدید. این برنامه شامل گفتگوهای پی در پی است که آگاهی شما را در باب مسائل جنسی گسترش می دهد. من دکتر نازنین معالی در کنار شما به پرسش های پنهان ذهن شما پاسخ می گویم. سلام و درود دارم خدمت هممیهنان عزیز. من دکتر نازنین معالی هستم و با اپیزودی دیگر از اپیزودهای سکسولوژی پادکست در خدمت شما دوستان عزیز هستم. دوستان، من میخواستم اول از تمام عزیزانی که برای پادکست من مرور گذاشتن، حالا چه در آیتون، چه در استیچرز، چه در یوتیوب، بسیار بسیار تشکر کنم. دوستان، این پیغام‌های گرمی که به من میفرستین خیلی واقعا کمکم میکنه که من با اشتیاق بیشتری همراه شما باشم. به خاطر شما دوستان یک صفحه اینستاگرام فارسی باز کردم که مطالب رو به زبان فارسی بذارم، چون خب یه صفحه انگلیسی هم دارم که حتما اگر تسلط به زبان انگلیسی دارین اون صفحه رو فالو کنید. دوستان، متوجه شدم که یک مقداری فقر اطلاعات در زمینه روابط جنسی هستش و همونطور که شما دوستان میدونین هدف من اطلاع رسانی هستش و اگر اینستاگرام اکانت فارسی من رو فالو بکنین اونجا میتونین که به مطالب بیشتری که من در اونجا پست میکنم رو دسترسی داشته باشید. و دوستان عزیز، صفحه وبسایت فارسی برای شما دوستان گذاشتم، اسمش هست فارسی ریلیشنشیپ اکادمی، لینکش رو توی شونوت میذارم و اونجا یک مقداری چکلیست های رایگان هست که میتونید دانلودش کنید. مخصوصا یک چکلیستی که میتونه خیلی کمکتون بکنه، چکلیستی هست که برای گرم کردن رابطه زناشویی برای زوجین هستش. اگر به اون لینک در وبسایت تشریف ببرید میتونید به صورت رایگان اون چکلیست رو دریافت کنید. امروز می‌خواستم در مورد باورهای رایج غلط و نادرستی که در زمینه مسائل مختلف رابطه جنسی هست با شما دوستان صحبت بکنم، ولی قبلش می‌خواستم از دوستان عزیزی که برای من ریویو گذاشتن تشکر کنم. دوست عزیزی که یوزرنیمشون هست پروانه EN، ایشون فرمودن تشکر خانم دکتر، واقعا دستتون درد نکنه. در جامعه فارسی زبان مخصوصا در ایران محتوای پادکست شما بسیار مفید هست. تشکر و قدردانی فراوان. پروانه جان، خیلی سپاسگزارم که این پادکست رو گوش میدید و خوشحالم که مطالبش رو براتون کاربرد داشته. دوست عزیز دیگه نادر JF فرمودن که سلام خانم دکتر عزیز، بسیار ممنون، پادکست بسیار عالی هست و من خیلی از این مطالب استفاده کردم و تاثیر خیلی زیادی توی زندگیم داشته. متشکرم نادر جان، خیلی خوشحالم که شما ذهن باز رو دارین که مطالب رو گوش کردید و ازش استفاده کردید. و اگر دوستان عزیز مسائل دیگه هست که میخواین در موردش بیشتر اطلاع رسانی بکنم، حتما با من پیغام بذارین و بگین که چه چیزی رو میخواین در زمینش بیشتر صحبت کنم. دوست عزیز دیگه هست ام صدرا سمایی، ایشون فرمودن عالی، ممنون بابت وقتی که میذارین، مسائل رو خیلی خوب توضیح میدید، موفق باشید. سپاس از شما دوست عزیز، من در خدمت شما هستم و این پادکست رو برای تک تک شما دوستان عزیز ضبط میکنم. هدف من اینه که تا اون جایی که بشه مطالب رو به صورت علمی و مطالب جدید رو در زمینه روانشناسی جنسی در اختیار شما دوستان قرار بدم. خب برگردیم سر این اطلاعات و باورهای غلطی که افراد در زمینه مسائل جنسی دارن. 10 تا مطلب رو من در نظر گرفتم که میخواستم در زمینش صحبت بکنم. اولیش این هستش که آلت تناسلی بزرگ بهتر هستش. در این زمینه یک ویدیویی هم در اینستاگرام ضبط کردم به خاطر اینکه دوست عزیزی یک سوالی برای من در این زمینه فرستاده بودن. دوستان، آلت تناسلی افراد در همه شیپ ها، همه سایز ها و حالت های مختلفی ممکنه باشه و همش خیلی طبیعی هستش. این دیدگاهی که آلت تناسلی بزرگتر بهتر هستش اشتباه هستش. ببینیم، چیزی که مهمه اینه که شما به همراهتون از نظر جنسی جور باشین. و خیلی وقتا اصلا افرادی هستن که آلت تناسلی کوچیکتری دارن ولی انقدر تو عشق بازی و صحبت کردن با همراهشون ماهر هستن که واقعا این خانم ها وقتی میان دفترم میگن که از بودن با این شخص من لذت میبرم. و حتی خیلی وقتها کسانی که آلت تناسلی بزرگتری دارن برای بسیاری از خانم ها میتونه دردناک باشه، لذت جنسی رو حتی میتونه میتونه کم کنه. به خاطر این چیزی که مهم هستش دوستان فکر بکنید که با بدنی که دارید چجوری میتونید بهترین رابطه جنسی رو داشته باشید. ببینید رابطه جنسی یک مقدار زیادش ذهنی و روانی هستش. یعنی اگر بتونید شما اون عشق‌بازی رو اون محیط رو چنان هیجان انگیز ایجاد بکنید و بقیه‌اش هم بقیه مسئله سکس و دخول و اینها هم مهارت‌های مختلفی داره. حتی اگر همراهتون دخول بیشتری رو علاقه داره میتونید پوزیشن‌های مختلفی رو انجام بدین که همراهتون بیشتر لذت ببره. معمولاً افرادی که میان میگن من سایز آلت تناسلیم برام مشکل ساز هستش، چیزی رو که من بعد از اینکه در جلسات مشاوره باشون صحبت میکنم به نتیجه میرسیم با هم، این که اطلاعات دقیقی در زمینه اینکه چه جوری میتونن این مهارت رابطه جنسی رو داشته باشن، چه جوری میتونن همراهشون رو راضی کنن رو ندارن. پس این اطلاعاتی که آلت جنسی بزرگ بهتر هستش، من از شاید صدها خانم که باش کار کردم اینو شنیدم که اصلاً برای خیلی از خانم ها مهم نیستش. یعنی میتونم بگم الان 90%شون اصلا حتی ترجیح میدن یه کسی باشه که مهارت بیشتری در زمینه عشق بازی داشته باشه که براشون بتونه کمکشون کنه که تجربه بهتری داشته باشن. باور غلط دیگه این هستش که واژن خانم ها تنگ و گشاد میشه به نسبت مقدار رابطه جنسی که داشتن. ببینید این هم دوباره 100% یک اطلاع غلط هستش. واژن یک ماهیچه‌ای هستش که میتونه بزرگ و کوچیک بشه. حتی خانم هایی هستن که میدونین که وقتی که بچه به دنیا میاد از طریق واژن بدنشون بسیار بزرگتر میشه و بعدش ریکاور میکنن. یعنی مثل هر ماهیچه دیگه، ماهیچه واژن ما این توانایی رو داره که برگرده به حالت طبیعیش. چیزی که خیلی مهمه که دوستان در نظر بگیرین، وقتی که خانم ها برانگیخته میشن و تحریک میشن، دیواره واژنشون نرم میشه و بلندتر میشه که باعث میشه که دخول راحت تر باشه. اگر نروس هستیم، اگر راحت نیستیم با همراهمون، اگر برانگیخته به اندازه کافی نشدیم، اون حالتی که بدنم رو جمع میکنیم باعث میشه که رابطه جنسی دردناکتر و سختتر بشه. باور غلط دیگه اینه که رابطه جنسی به هر حال دردناکه. ببینید دوستان، این 100% باور غلطی هستش. رابطه جنسی دخول و هر رابطه جنسی دیگه اگر شما نخواین که درد رو تجربه کنین، خب بعضی از افراد هستن که بازی قدرت رو دوست دارن که اصلا دردم جز اون لذت جنسیشون هستش، ولی برای بیشتر افراد که دوست دارن رابطه جنسی لذت بخش رو داشته باشن، خیلی مهم هستش که مواظب باشن که رابطه جنسی دردناک نباشه. ببینید وقتی که همونطور گفتم ماهیچه بدن رو سفت میکنیم، اون باعث میشه که دخول دردناک بشه. بعضی مواقع بدنمون اون مایع لغزنده واژن هنوز سرش رو نشده و دوستان هنوز اون برانگیختگی نیست و میخوان رابطه جنسی رو وقتی داشته باشن که بدنشون آماده نیست. حالا و بیماری هایی هستش مشابه واژنیسمیس که اصلا انقدر ماهیچه بدن سفت میشه که حتی یک تمپون هم نمیشه داخل قرار داد. و دوستان اگر سکس دردناک هست، دلیل این نیستش که دخول دردناک هست. دلیل نمیشه که شما کلا بگین که خب نشد که رابطه جنسی رو داشته باشیم. رابطه جنسی 101 کار مختلف رو میتونین، حتی هزاران کار مختلف رو انجام بدین که هم شما و هم همراهتون لذت رو ببرید، ولی درد رو تجربه نکنید. و پیشنهاد من اینه که اگر درد رو تجربه کردید، یک مدل رابطه جنسی دیگر رو تجربه کنید. این حتی برای رابطه مقعدی هم مطابقت داره دوستان. اگر رابطه مقعدی دردناک هستش، نشونه اینه که دارید بدن شما آمادگی رو نداره. یه چیز دیگه که خیلی جالب هست که افراد فکر میکنن همه رابطه جنسی خوبی دارن، همه سکس دارن و خودشون تنها کسی هستن که رابطه جنسی ندارن یا کمتر دارن. ببینید دوستان، چیزی که واسه رابطه جنسی مهم هستش اینه که چقدر از رابطه جنسیتون لذت میبرین. یه تحقیقی شده بود، یه سوالی کرده بودن تو نیویورک تایمز در سال 2009 که از هزاران افرادی که اون روزنامه‌شون رو میخوندن پرسیده بودن که چند درصد شماها اصلاً سکس ندارین. 15% افرادی که اون پاسخ اون سوال‌ها رو داده بودن گفتن که در طول 12 ماه گذشته هیچ رابطه جنسی با همراهشون نداشتن و اینا کسایی هم بودن که عروسی کرده بودن. یه تحقیق دیگه‌ای که در سونوما استیت یونیورسیتی شده بود، اومده بودن افراد بزرگسال رو بررسی کرده بودن و از افراد در زمینه رابطه جنسیشون سوال کرده بودن. و خیلی جالبه که تعداد زیادی از افرادی که حتی رابطه جنسی بیشتر از یک یا دو بار در هفته داشته بودن، گفتن ما رابطه جنسیمون رو لذت نمیبریم. به خاطر اینکه اصلا حالا به دلایل مختلف، به خاطر اینکه همراهشون رو نمیخواستن ناراحت کنن و دلایل مشابه با اون، این رابطه ها رو ادامه می
دادن ولی رابطه جنسی براشون لذت بخش نبوده. یعنی این تصوری که همه رابطه جنسی دارن و همه رابطه جنسی بهتر از شما دارن، این غلط هستش. چیزی که میتونه کمکتون کنه ببینین که شما چه رابطه جنسی رو میخواین داشته باشید و چگونه میتونید اون رو با همراهتون این رابطه جنسی رو تجربه کنین. اینی که من بارها در موردش این باور بعدی صحبت کردم و خیلی هم متاسف میشم که هنوز میشم دوستان به این حرف باور دارن که خود ارضایی دوستان خطرناک هست، مضر هستش. من هفته پیش یک اتاق همجون رندوم تو کلاب هاوس رفته بودن، گفتن دکترای روانشناس در مورد روانشناس جنسی صحبت میکنن. گفتم اوکی برم ببینم قضیه چی هستش و داشتن در مورد مضرات خود ارضایی میگفتن و چجوری بعدن رابطه جنسی رو ممکنه تحت تاثیر بذاره. دوستان خیلی صادقانه بهتون بگم اینها، این حرفا همش مزخرف هستش. من در پادکست انگلیسی با محققینی که جدیدترین تحقیقات رو میکنم مصاحبه میکنم، هر ماه من مقالات و مجله تحقیقات روابط جنسی رو میخونم. ببین خود ارضایی ضرر نمیرسونه، این از باور غلط اومده، از فرهنگ غلط اومده. حتی اگر شما احساس میکنید که خود ارضایی مانع این میشه که شما تجربه های شخصی جنسی و با همراهتون داشته باشین، معمولا مسئله به مسئله دیگه ای هستش. یعنی مسئله زیربناییش هست که براتون مشکل ساز میشه. برای مثال که حالا شما فکر کنین که افرادی که پرخوری های بیمارگونه دارن، خب مثلا میرن، من از تخصصم اختلال تغذیه از بیماری های ایدینگ دیسوردرز هست، و این اشخاص میرن توی یخچال و مقدار بسیار زیادی غذا میخورن. این فرق داره که حالا مثلا اگه میخواستم پیتزا یه دونه تیکه بخورم دوتا خوردم. بعضی از این افراد مثلا دوتا کیک رو توی 15 دقیقه میخورن، یا یه دونه پیتزای کامل رو با یه بستنی و یه حالا غذای دیگه در کنارش به سرعت میخورن و این یک حالت شرمندگی براشون ایجاد میکنه که اینو بهش میگن بینج ایدینگ دیسوردرز. ولی دوستان مشکل این غذا نیست، مشکل اینه که ما زیرش اون مسئله اضطراب مشکلات روانی دیگه که حل نکردیم. واسه همین میخواستم بگم که دوستان خود ارضایی رو ازش نترسین، خطرناک نیست، خیلی مسئله سالمی میتونه باشه. باور دیگه این هستش که کاندوم لذت جنسی رو از بین میبره. ببینید کاندوم در سایزهای مختلف هست، در شکل‌های مختلف هست و مهم اینه که کاندومی رو انتخاب بکنید که برای شما راحت باشه و مهم اینه که چندین برند مختلف رو امتحان کنید دوستان، چون برندهای مختلف موادی رو که استفاده میکنن ممکنه که مواد مختلفی باشه که برای حالا شما لذت بخش نباشه. ولی من پیشنهاد من این هستش که مگر اینکه تست کرده باشین حتما کاندوم استفاده کنین. همونطور که تو اپیزودهای قبلی هم حتی گفتم، حتی کاندوم هم جلوگیری از تمامی بیماری های مقاربتی نمیکنه، ولی خب بهتر از هیچ چیزی استفادهش پروتکشنی استفاده کردن هستش. واسه من پیشنهاد میکنم اگر که تجربه خوبی با کاندوم نداشتین، کاندوم های مختلفی رو تجربه کنید. این باور بعدی هم خیلی باوری مشکل ساز میتونه برای افراد باشه. بعضی وقتا افراد فکر میکنن رابطه جنسی خوب هستش که شخص حتما آخرش اورگازم رو تجربه بکنه. ببینید رابطه جنسی میتونه خوب باشه با اورگازم و بی اورگازم. ببینید بعضی مواقع از نظر روحی و روانی ما این آمادگی رو نداریم که اورگازم رو تجربه بکنیم. واسه همین وقتی که فکر میکنیم که رابطه جنسی یه چک مارک که ما اگه به اورگازم نرسیم ارزش نداره، اون میتونه اصلا رابطه جنسی ما رو سردتر بکنه. چون دوستان برای زوجین مختلف رابطه جنسی میتونه مفاهیم مختلفی داشته باشه. برای بعضی از افراد این احساس نزدیکی عاطفیش هست که مهم هستش، حالا چه اورگازم رو تجربه کنن چه اورگازم رو تجربه نکنن. و مشابه این مسئله نعوذ هستش که هفته پیش هم در موردش صحبت کردم. بعضی مواقع افراد احساس میکنن اگر که یک آقای نعوذ رو تجربه نکنه، این مشکل حتما خانومش هستش، حتما دوست دخترش رو دوست نداره. دوستان این اصلا چیز دقیق و درستی نیستش، این مسئله دقیق و درستی نیستش. وقتی همونطور که اپیزود قبل گفتم استرس زیاد باشه میتونه باعث بشه که نوز از ما از بین بره، اگر مشکل داروهای مختلف مصرف میکنه، یعنی خیلی مسائل متفاوتی میتونه باعث بشه که شخص اون نوز رو تجربه نکنه. و ببینید بعد از این که من الان با صدها زوجین کار کردم دوستان، به این نتیجه رسیدم که افرادی که طولانی مدت موفق هستن در روابطشون کسانی هستن که از روانی انعطاف پذیر هستن. یعنی حالا اگر نعوذ رو تجربه نمی کنن، مشکل نعوذ دارن، هنوز با راهکارهای دیگه، با روشهای دیگه رابطه جنسی خوبی رو برای خودشون و همراهشون ایجاد می کنن. اگر اورگازم براشون مشکل، راههای دیگه ای رو تجربه می کنن. یعنی خیلی مهم هستش که خلاقیت جنسی داشته باشیم، انقدر وقتی به روابط جنسی میرسه کله شق نباشیم. حالا ایشالله که کلمه خیلی بدی استفاده نکرده باشم، ولی بعضی مواقع افراد یک دیدگاه خیلی بسته‌ای دارن به رابطه جنسی. میگن رابطه جنسی باید یک آلت تناسلی باشه که نعوض داشته، دخول انجام بشه، هر دو طرف هر دو با هم اورگازم رو تجربه کنن و اگر هر چیزی غیر از این باشه این رابطه مشکل داره. ببینید دوستان، بدن ما عوض میشه در طول زندگی، نیازهامون عوض میشه و هر چقدر که شما این وسواس رو به این داشته باشین که این رابطه جنسی من باید حتما در این چهارچوب باشه، سلامت جنسی شما طولانی مدت مشکل دارتر خواهد شد. من واقعا این پیشنهادیه که تجربه کاریم هست که دارم به شما دوستان در میون میذارم. برگردیم سر باور غلط بعدی. افراد فکر میکنن افرادی که مسن‌تر هستن رابطه جنسی ندارن. ببینید، معمولا تجربیات نشون داده، تحقیقات نشون داده که هر مقداری که افراد در دهه‌های قبل با همراهشون رابطه جنسی دارن، معمولا اگه حالا خدای نکرده همراهشون رو از دست نداده باشن یا اتفاقی نیفتاده باشه، طلاق اتفاق نیفتاده باشه، اونها همون مقدار هم میتونن رابطه جنسی رو داشته باشن. مثلا اگه قبلا شما یک بار در هفته رابطه جنسی داشته باشین، خیلی طبیعی هستش که وقتی سن بالاتر میره همون رابطه جنسی رو داشته باشین. مهم این هستش که دوستان مواظب خودتون باشین، به رابطه جنسیتون بها بدین و اگر مشکل جنسی هست، مشکل اختلالات عملکرد جنسی هست، برید اون مسائل رو حلش بکنید. چون واقعا اگر سن بالا میره دلیل بر این نمیشه که شخص رابطه جنسی خوبی نخواهد داشت. یک باور غلط دیگه هم این هستش که رابطه جنسی میتونه عملکرد ورزشی ما رو تحت تاثیر بذاره. این سالیان سالی که در موردش صحبت کردن، ولی یه تحقیقی که در سال 2016 چاپ شده بود نشون داده بودش که وقتی که ما رابطه جنسی داشته باشیم لزوماً از نظر عملکرد ورزشی اثر منفی که نداره، میتونه مثبت هم داشته باشه، چون مودمون رو میتونه بهتر هم بکنه. یه چیز دیگه‌ای که خیلی رایج هست، دوستان میگن که بیماری مقاربتی رو از دستشویی گرفتم، روی دستشویی نشستم، دستشویی فرنگی و بیماری مقاربتی رو گرفتم. ببینید، بیماری‌های مقاربتی معمولاً از رد و بدل کردن مایع جسمی هست و بادی میگن bodily fluid، یعنی اگر حالا یا مایع منی یا مایع مثلا خون یا چیزی در واژن زخمی نباشه، این STI منتقل نمیشه. یعنی اگه کسی به شما گفتش که من از نشستن روی دستشویی STI رو گرفتم، شخص داره به شما دروغ میگه. بحث دیگه که خیلی مهم هستش اینه که افراد فکر میکنن که رابطه دهانی رابطه جنسی سیفی است، یعنی شانس این که بیماری جنسی بگیرن براشون ایجاد نمیشه. ولی نه دوستان، اورال سکس یا بیماری دهانی هم میتونه باعث این بشه که عفونت‌های جنسی منتقل بشه. یعنی اگر که با کسی رابطه دهانی دارید و ایشون تست نکردن، حتما از دنتال دم یا چیزهایی که کمک میکنه که شما به صورت مستقیم با آلت تناسلی شخص رابطه نداشته باشین استفاده کنید. خب دوستان، یک سری باورهای غلط در زمینه حاملگی هستش که میخواستم اینها رو حتما در زمینش اطلاع رسانی کنم. افراد میگن که اگر سکس تو جکوزی یا حموم داغ داشته باشیم حامله نمیشیم، دفعه اول که سکس داریم حامله نمیشیم، وقتی پریود هستیم حامله نمیشیم. ببینید دوستان، اینا همش غلط هستش. من مراجعینی داشتم که وقت پریودشون سکس داشتن و هنوز شانس حاملگی هست و این افراد حامله شدن. باور غلط خب خیلی هم رایجه، مخصوصا در میان ایرانیان که مردها بیشتر از خانومها به سکس فکر میکنن. ببینید، تحقیقات در این زمینه دقیقا این مسئله رو نشون نمیده. یه تحقیق بود که در سال 2012 فیشر انجام داده بود، پرسیده بودن از خانومها و آقایون که به چه مدت چند دفعه در روز به سکس فکر میکنین. آقایون گفته بودن حدود 8 دفعه در روز و خانومها گفته بودن 6 دفعه، و این خیلی شماره هستش که فرقش خیلی کم هستش. ولی دوستان، تحقیقاتی هم بودش که نشون داد که افراد لزوما خانم ها و آقایون به یک اندازه به سکس فکر میکنن. خب یک مسئله فرهنگیش هست، یک مسئله این هستش که چقدر جامعه به اون خانم اجازه میده که در مورد رابطه جنسی به صورت باز صحبت بکنه. یعنی واقعا تجربه کاری من این هست که خانم ها هم میتونن مثل آقایون به رابطه جنسی بها بدن و واقعا خیلی هم چیز خوب و سالمی برای رابطه جنسیشون میتونه باشه. مسئله دیگه‌ای هم که میخواستم حتما اشاره بکنم و باور غلط آخر این هستش که افراد فکر میکنن که اگر با کودک و نوجوانشون در مورد سکس صحبت کنن، کودکشون رابطه جنسی رو زودتر خواهد داشت. ولی تحقیقات نشون داده که به صورت میانگین مادر پدرهایی که با کودکانشون در زمینه رابطه جنسی صحبت میکنن، 3 تا 5 سال این کودکان رابطه جنسی رو به تاخیر میندازن. یعنی میتونه حتی کمک بکنه که کودکتون آگاهی بیشتری رو داشته باشه. خب دوستان عزیز، این چند مطلبی بودش که میخواستم حتما با شما در میون بذارم. میدونم که چندین سوالهای مختلف دوستان فرستادین، چشم در اپیزودهای آتی در زمینه سوالهای شما هم پاسخگو خواهم بود. واسه من پیغام بفرستید و بگید که آیا ترجیح میدی که من سوالها رو پاسخ بگم یا در مورد مباحث روانشناسی به صورت کلی صحبت بکنم. اگر که مایل هستید میتونید هم به اینستاگرام اکانت فارسیم یا اینستاگرام اکانت انگلیسیم پیغام بفرستید. دوستان اگر پیغامی میفرستید حتما میکشور کنید که مطمئن باشید که اون اکانتی رو که سوالتون رو میفرستید حتما فالو میکنید. دوستانی که سفر رو فالو نمیکنن، من پاسخگوی سوالشون نخواهم بود. روز و روزگار خوش، هفته دیگر در خدمت شما دوستان خواهم بود.
برای دستیابی به اطلاعات بیشتر در باب مسائل مطرح شده به وبسایت ما sexologypodcast.com مراجعه نمایید.